بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از هر چیز این حادثه دلخراش سقوط هواپیما که جمع زیادی از عزیزان در آن بودند و عده‌ای هم بر اثر سقوط بر خانه هاشون گرفتار مصائب بسیار دلخراشی شدند، به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. خداوند ارواح اونها رو غریق رحمت کنند. در راه خدمت می رفتند، ما روایت داریم هر کسی که در مسیر خدمتی گام بر می دارد اگر از دنیا برود جزء شهیدان محسوب می شود. اونها هم در انجام خدمتی بودند و برای انجام خدمتی، و امیدواریم فکری بیندیشند که این حادثه ها تکرار نشود. این هم خسارت جانی دارد، همه را ناراحت می کند و هم بعد جهانیش خسارت معنوی دیگری دارد، و این حالا حمله بر ضعف و ناتوانی و امثال اینها میکنند، منتظری بهانه‌ای هستند و که روی آن مانور بدن. امیدوارم انشاءالله چاره‌ای برای این مسائل اندیشیده بشود. غالب این مسائل غالب پیشگیری است. حوادث غیر قابل پیشگیری در مقابل حوادث قابل پیشگیری کم است. همچنین در جاده هم همینطوری 90-95% قابل پیشگیریه. مقدار کمی است که به هر حال دست می‌دهد و قابل پیشگیری نیست. بریم سراغ حدیث اخلاقی این هفته. حدیثی سوال برانگیز. من هم حدیث رو می‌خواهم به عنوان یه درس اخلاقی از محضر پیغمبر اکرم خدمتتون عرض کنم، هم سوالاتی که در اطرافشه اون سوالات رو جواب عرض کنم. مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل آداب معاشرت حدیث 1 باب 18 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب، سه گروهن که همنشینی با اونها قلب رو میمیراند. ثلاثتون مجالستهم تمیت القلب، الجلوس مع الانزال، انزال با زال، نزل به افرادی میگویند که فرومایه اند، پستند، فاسدند. همه اینها رو در تفسیر نزل گفتن، افراد فاسد و مفسد و فرومایه و پست و زبون و همه این تعبیرات رو ذکر کردن. نشستن و جلوس با افراد پست، و فرومایه. و الحدیث مع النساء، نشستن و گفتگو کردن با زنان. منظور کدام زنانی؟ این سؤال رو بارها می کنن که در نهج البلاغه هم داریم که شاورهن و خالفهن تعبیرات امثال اینها با اونها مشورت نکنید. آیا واقعا زن جنس دوم در اسلام یا یه موجود حقیری است؟ این سوالات در اینجا میشه. اگر ما آیات قرآن رو نگاه بکنیم، اون آیات میتواند این روایات رو برای ما تفسیر کنه. آیه 35 سوره احزاب شما ببینید: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصائمین والصائمات تا میرسد و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. ده گروه از مردان و زنان میگه همراه هم، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، صائمین و صائمات، ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات. بعدم میگه اعد الله لهم، لهم هم تقلیب، برای همه اونها خداوند مغفرت و اجر عظیمی قائل شده. خب این نشان میدهد که اینها در مقامات معنوی و الهی و انسانی و شخصیتی اینها همترازن، اگر اعمالشون همتراز باشه. در شرایط مساوی عند الله مساوی هم. از این مهمتر آیه ایست که درباره امرأة فرعون میگه: و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. دقت کنید، آیه میگه للذین آمنوا، خداوند برای افراد با ایمان، مردان با ایمان، همسر فرعون الگو قرار داده. همسر فرعون، حالا مریم رو هم الگو قرار داده، ولی همسر فرعون دیگه نه مادر پیغمبر بود و نه فرزند پیغمبر بود و یه زن ظاهران عادی بود و در یه محیط طاغوتی. در این حال قرآن میگه للذین آمنو، برای مردان با ایمان این زن الگو میتوانه باشه. چرا؟ برای اینکه ایمان آورد به موسی و آیینش و مقاومت کرد، تهدیدش کردن و تهدید و عمل کردن، اما دست از حق بر نداشت. این ایمان و این اخلاص و این مقاومت، این یه الگوییست برای همه مردان و زنان عالم. خب وقتی یه همچین موقعیتی رو قرآن برای همسر با ایمان و مخلص و فداکار فرعون قائل می شود، ما باز باید بگیم که اسلام با دیده تحقیر نگاه کرده. اسلام دین مردانه است، دین زنانه نیست و اینها رو تحقیر کرد و موجودات پستی قرار داده. آیا این گونه آیات که در قرآن کم نیستن، من دو نمونش رو ذکر کردم، تفسیری نمی شود بر اون احادیثی که میگه مشاورت با اینها نکنید، ناقصات و لعقولند و امثال زاده؟ اینا چی می شود؟ اینا قرینه می شود. چطور؟ نشان می دهد که اینا، اسلام می خواد بگه اون گروهی از اینها که ایمان قوی و درستی ندارند یا تسلیم زرق و برق دنیا شدند، افرادی هستن که هم و غمشون زینتالات و دنیا و هوا و هوسه، اونها رو داره میگه بالخصوص که یک قرینه هم در روایات نهج البلاغه هست. در بعضی از روایات نهج البلاغه که درباره مذمت زنان وارد شده، تصریح شده شأن نزول و ورودش بعد از جنگ جمل. چرا بعد از جنگ جمل؟ برای اینکه در اونجا زنی آمد برای آتش فروزی جنگ کمک کرد. اگر عامل اصلی نبود، همراه عاملان اصلی بود، قیام بر ضد امام که بر او بیعت کرده بودند، هم امام بود به نسل، هم امام بود با بیعت عامه مسلمین، قیام کرد، در حدود 17,000 نفر را به کشتن دادند. آیا امام نمیخواد بگه کسانی که در اون مسیرن، نه در مسیر امرأت فرعون؟ اینا قرینه میشه. المحادثه مع النساء اشاره به اون گروهی هست که افراد ضعیف الایمان، بی تقوا، زرق و برق پرست، تجمل پرست، اونها رو داره میگه، یا اونهایی که آتش فتنه هایی برپا میکنند و موجب فتنه هایی میشوند، اشاره به اونها میشه. سومم اجازه بدید، والجلوس مع الاغنیا، اینم شاهده، گروه سومی که با اونها مجالست نکنید اغنیا هستن، یعنی هر آدم ثروتمندی که ثروتش در خدمت جامعه، در خدمت اسلام و مسلمین، برای پیشرفت مملکت، برای تولید اشتغال، برای ساختن بناهای خیر، برای کمک به نیازمندان، کسانی که در این راه گام برمیدارن، با اونا ننشینین. و شاهد علی ذلک، این حدیث یک این بابه. حدیث دو تفسیر کرده، میفرماید میدونید چرا با اینا ننشینید؟ برای اینکه گاه میشود انسان قبل از آنی که با اون غنی بنشیند میگه الحمدلله خدا چه زندگی خوبی به من داده، شاکر و ذاکره. اما بعد که با اون مینشینه، نگاه میکنه، یه مرتبه فکرش عوض میشه، میگه ان الله لم ينعم علی بنعمه، خدا چیزی به من نداده. اگر خانه خانه است، خانه اونه، اگر مرکب مرکبه، مرکب اونه، اگر زندگی زندگی است، مال اونه. ما بیچاره هستیم و بدبختیم، یعنی گرفتار یه مقایسه با بالا دست میشه که به ما فرمودن مقایسه با زیر دست کنید. در مسائل مادی، در مسائل معنوی مقایسه با بالا دست کنید. این در مسائل مادی خودشو با بالا دست مقایسه میکنه، ناشکری شروع میشه. این که میگه با اونها مجالست نکنید، یا اونا افراد آلوده‌ای هستند و خودخواه و نمیدونم کسانی هستند که یک نزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون في سبيل الله هستند، کسانی هستند که دینهم دنانیرهم، دینشون ثروتشونه و به خاطر به دست آوردن اون صلوات همه چیز رو قربانی میکنن، و اونا ننشینید. این نکته رو هم توجه کنید، ما سه عنوان داریم: مشارکت، معاشرت، مجالست. اینا با هم فرق داره. مجالست اینه که در یه منزلی، زمینی، ببخشید مجلسی بنشینیم با اینا، کنار دست اونها بنشینیم، میشه مجالست. ولی معاشرت این است که مرتب با او باشه، مشارکت این است که زندگیش با او مخلوط و قاطی کنه. این حدیث حداقل رو داره میگه، مشارکت رو نمیگه، معاشرت مستمر رو نمیگه، مجالست. حتی در یه جلسه هم با آدم پست ننشین، با غنی خودخواه مترف منشین، حتی در یه جلسه. بنابراین از این روایت معلوم می شود که گاه انسان ناخدا گاه قلبش می میره، فکر می کنه چی شده، اون نشاط عبادت نیست، اون حال و هوای سابق نیست، اون توفیقات رو ندارم، خبر نداره یه مجالست های آلودهی داشته که در فکر جان اون اثر گذاشته و اون رو به این راه کشنده. ما تقلبو، قلب هم میمیره. بله، امام سجاد سلام الله علیه در یکی از مناجات 15 گانه میفرماید و اما تقلبی عظیم و جنایتی، گناهان من قلب مرا کشته، فاحیهی به توبت من، به وسیله توبه این قلب مرده مرا زنده کن. قلب هم حیات داره مرگ داره. حدیثو بخوانم و این بحث تمام. بله، حالا سوالی داشتید مسائل اخلاقی رو بعدن بکنید غیر از سوال بحثه. قال صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثه مجالستهم تمیت القلب، الجلوس مع الانزال بزل، والحديث مع النساء، والجلوس مع الاغنياء. یه جمله هم لازم میدونم در ادامه بحثی که دیروز به یه مناسبتی درباره دخانیات و استفاده کردن از سیگار همسال زاله بود عرض کنم. بعضی از برادران برای اینکه خودشون فریب بدن میان میگن آقا شما میگی ضرر، همه چیز ضرر داره. امروز میگن گوشت های قرمز ضرر داره، چربی های حیوانی ضرر داره، نمک ضرر داره، شکر ضرر داره، خب همه اینا رو شما تحریم میکنید. اینا بهانه جویانی هستن. در واقع ضرر ببینید درجات داره. یه ضرر داریم 1%، یه ضرر داریم 90%. هر کاری ممکن یه ضرر داشته باشه. ضررهای عمده مشمول حدیث لا ضرر است. من یه مثال ساده خدمت شما عرض کنم. ما از اینجا بخوایم تهران بریم، مشهد بریم، احتمال خطر هست. چرا؟ برای اینکه جاده ها ما میبینیم دائما خطراتی داره، همه روز متاسفانه بر اثر نادانم کاری های ما خطراتی دامن گروهی از عزیزان ما رو میگیریم. ولی این احتمال خطر در حدی نیست که سفر معصیت بشود، حرام بشود، نماز تمام بخونیم. اما اگر شما رفتی عراق، نجف و کربلا خوب، گفتی میخوام از کاظمین برم برای سامرا، اون جاده قدم به قدم خطرناکه، آدم ربایی هست، آدم کشتن هست، در تیررس دشمنان هست. ما میگیم نجف کربلا رو برو، خطرش ضعیفه، اما سامرا نرو، خطر شدیدی. شما نمیتونید بگی آقا اگر خطر مشکلی ایجاد میکنه بس مسافرت هیچ کجا نکنی. یه مقالط هست. ما میگیم سیگار و دود به طور کلی خطرات عظیم دارد. دیشب یکی از اطباء به دیمن من آمده بود، بدون مقدمه یک کتاب برای من آورد. گفتم خوب کردی آوردی. کتابی است به نام سیگار، سکته سرطان بیش از 300 صفحه است. یکی از محققان برجسته نوشته آنچه تو این کتاب نوشتم تجربیات خودم در طول سالها، سیگاری ها، بیماری هاشون، بلاهایی که به سرشون میاد، تمام اینها را در مدت طولانی بررسی کردم، آمار برداری کردم. بعد از همه اینها این کتاب سیگار، سکته، سرطان رو من نوشتم. عکس ها رو من انداخته آخر کار. آیا اینا اتمام حجت نمیشه برای ما؟ فتوایی به حرمت بدیم؟ دیگه نگیم چربی های حیوانی هم ضرر داره، نمک هم ضرر داره، گوشت قرمز هم ضرر داره، بیام اینها رو با هم مقایسه کنیم؟ بله؟ میگن یه نخ سیگار چطور؟ اگر یه قطره شراب با قطره چکون رو زبون بچکانی اون چطور؟ اگر راه باز بشه، قاعده اینه، شارع مقدس آمده یه قطرش هم حرام کرده برای اینکه فاصله بندازه. اگر ما گفتیم یکی جایزه، دومی چرا؟ سومی چرا؟ خود این راه رو برای آلودگی باز میکنه. اینم برای اتمام حجت نهایی و رفع بهانه جویی ها. برگشتم سراغ تازه همین کتاب به من دادن خودش امانته. شما میگی یکی هم به شما بدم. بسیار خوب. اجازه بفرمایید بگذرم. و اما تکمیل بحث درباره مسئله هشتم از مسائل نفقه زوجات. تا به اینجا راجع به طعام و ادام و کسوه و حتی لباس های زینتی هم بحث کرده ایم و به تناسبش من بحث زیورالات هم کردم. اجازه بدید به تناسب یه مسئله دیگر هم همینجا که امام اشاره نکردن عرض کنیم و آن این است که وسائل تجمل، به اصطلاح تزین، وسائل آرایش در حد معقول در زنانی که شأنشونه، مثل زنان مثلا جوان، در حد معقول که در روایات داریم کحل من از زینت ظاهره، سرمه کشیدن زینت ظاهره از مجازه، لباس متعدد داریم. خب آیا این هم در حد معقول جز نفقه حساب میشه؟ اگر نفقه را ضروریات بگیریم، خب این ضروریات نیست، اما اگر مسائل رفاهی را هم جز نفقه بگیریم که گرفتیم، خب اینم در حد معقول و در حد نیاز لازم می شود و نمی توانیم بگیم اینم خارجی. شما لباس زینتی رو امام فرمودن هست، خب این هم مثل لباس زینتیه، چه تفاوتی می کنه با لباس زینتی؟ بریم سراغ مسکن. در مورد مسکن امام قدس سره شریف فرش و فراش، بله نگفتم مما ذکرنا زهر، من نوشتم اینجا حال الفرش و الفراش. از عبارات ها استفاده میشه که فرش در اینجا به معنی اون فرش خانه است که زیر پا میاندازن، فراش اشاره به بستره، غطا اشاره به لحافه. این هم جز وسائل زندگی است. هر آدم فقیر، غنی، متوسط، بالاخره خانهش یه فرشی داره، حالا یا فرش موکته یا قالی ماشینیه یا دستبافه یا بالاخره یه چیزی هست و همچنین یه بستری برای استراحت داره. فقیران هم دارن، اغنیا هم دارن. نمیشود ما بگیم این جزء نفقه نیست. اگر نفقه حقیقت شرعیه نداره و مدار همون عرف عامه، اینام داخل در عنوان نفقه میشه. و اما مسکن، امام درباره مسکن وقتی وارد میشن همون حرف سابق رو تکرار میکنن، میگن مدار، اجازه بدید من این بگم، میگن مدار درش ما یوافق حال هاست. مسکن هم مدار ما یوافق حال زوجه. من الدار و مرافقه، خانه و مرافقش. مرافق خانه چیه؟ آشپزخانه است، حمام، دستشوییه. حالا سابقا حمام خارج منازل بود، الان در هر خانه فقیر و غنی حمام داخل منازله و حمام خارج منازل دیگه مال مسافرینه، اونم مسافرینی که در به اصطلاح هتل‌ها و امثال اینها نباشن، مسافرین عبوری و امثال اینها. حالا راجع به مهمان هم سوال خوبیه که آیا مهمان هم برادرش آمده، خواهرش آمده، مادرش آمده، آیا غذای برادر و خواهر و مادر، مهمانی های معمول، اینا رو ما آخر کار اجازه بدید میدیم. عرض میکنیم که اینا رو ذکر نفرمودن، اونایی که ذکر نفرمودن رو من آخر کار میگم. دوا، کبی، اجرت الحمام، مرکب، کتاب های دینی، یه قرآن تو خونش باشه، یه مفاتیح تو خونش باشه، اینا رو من آخر کار میگم، اینا رو نگفتن دیگه. فعلا مسکن رو میگیم در حد متعارف و لایق به شأن. خوب دقت کنید، این نکته رو ما آخر کار روش بس انشاءالله خواهیم کرد. همش میگن لایق به شأن مرعه، شأن زوج هیچ مطرح نیست که زوج شأنش اقتضا میکنه. و این اختلافی درشه که آیا مدار شأن زوجه است یا مدار شأن زوجه یا مدار شأن هر دوست. اینا رو اجازه بدید ما جدا کنیم بحثشو. حالا عبارات همش امام قدس سره مدار شأن زوجه و حال زوجه میشمارد و فرضم بر این است که زوج تمکن دارد. من خواهم گفت که شأنشون از هم جداست، اگر اجازه بدید بحثشو که رسیدیم من میشکافم این بحث رو. منتا امام قدس سر رو دو نکته اینجا دارن که اینا قابل دقت و قابل بحث. نکته اولی که دارد ایشون میفرماین یجوز لها ان تطالبه بالانفراد. یجوز لها برای مرعه ان تطالبه، مطالبه زوج کنه، بل انفراد، فدار اول حجه و الانفراد فی مرافقه. میتوانه بگه من یه جایی باشه تنها باشی، حالا خانه شخصی باشه یا یک آپارتمان یا به قول عربهای شقه، یه اتاق است و یه حمام دارد و کوچولو، یه آشپزخانه و یه سویت به قول امروزی ها. آیا حق داره مطالبه یه بل انفراد کنه؟ میگه خانه در بس نبردی نبر، اما اتاق و وسائل و مرافق اختصاصی ما باید داشته باشیم. نمیشه تو اتاق ما یه شخص بیگانه ای باشه. آیا حق این مطالبه داره؟ جواب این است بله، این عرفیت داره. در تمام عرف ها هست که مگر در مواقع ضروری و مثلا خدای نکرده زلزله بیاد، تخریب وسیعی بشود، ناچار بشن خانواده های متعدد در یه اتاق زندگی بکنن، اینا در یه موارد ضروری و استثنائیه و الا به حسب العاده زن حق چنین مطالبه ای رو داره. خانه شخصی نه، اتاق شخصی، شقه، سویت، آپارتمان شخصی. این یه نکته است که امام فرمودن و حقم همین است و مطابق متعارف. و اما دوم این است که ایشون میگه لا فرق بین این که آریه باشه یا اجاره باشه یا ملک باشه. بنده عرض میکنم یا وقف باشه، مثل این خانه های وقفی در دارالعلم و در کجاها و جاهای دیگر، لا فرق بین اینها. یه جا میخواد زندگی کنه، حتما نمیتونه یخه شوهر رو بگیرد به این که من خانه ملکی ششدانگه میخوام. او یه محلی برای سکونت توأم به آرامش میخواد. و لا فرق بین هذه الاشکال و الانواع، این بیانیست که ایشون فرمودن. یه استثنای کوچکی ما به این میتونیم بزنیم و آن این از گاهی خانه های غیر ملکی یا در شأن زوجه نیست یا اسباب درد سره. این روزها معمول شده اجاره ها رو یه ساله میبندن، تا این خانه مستقر نشدی سر سال شد یا لابلند شو خانه دیگر. هر سال باید اسباب کشی کند، عسر و حرج و دردسر و زحمت. گاهی اجاره نشینی اینطوره، میگن ضرب المثلی خارجی ها دارن، میگن دو بار اسباب کشی مانند یه بار آتش سوزیه. یعنی اینقدر تخریب میکنه زندگی انسانو. فرضمون زوجه دائمه رو میگیم، نه زوجه منقطعه، اون که حق مسکن نداره، اون که نفقه نداره. زوجه منقطعه، زوجه منقطعه رو نمیگیم، اون که نفقه نداره. گفتیم نفقه دو شرط دارند، دوام العقد و تمکین. خب حالا اگر اینطور شد، واقعا خانه به دوش بودن و امروز اینجا و فردا اونجا اسباب عسر و حرج زن شد، آیا میتواند بگه آقا تو که پول داری؟ نداشتی؟ میگفتم نداری، حالا که داری چرا مزایقی نمی کنی؟ برو یه سرپناهی برای ما درست کن، یه خانه 50 متری درست کن. لها مطالبته به ذلك، یا بگه در شأن من نیست. از یه خانواده بسیار محترمی هست که این توی خانه وقفی آریتی اجاری بنشینه، اسباب سرشکستگیه. تمام خواهران و برادران و عموها و عموزاده ها و خاله ها و خالزاده ها هر کدومشون دارای یه خانه شخصی هستن، این در میان اونا از همه بدبختر. خب گاهی شأنش اقتضا میکند که یه خانه ملکی باشه. باید ما اینا رو به صورت استثناء در اینجا ذکر کنیم که مواردی هست که لها ان تطالبه بذلك. چیزی که باقی میماند دلیل همون شأنیت دیگه. بله، ما فرض میکنیم در اون جایی که درد سر ایجاد بشه برای زن نه برای شوهر. و اما چیزی که باقی ماند مسئله خدمته، تنها خدمت باقی مونده. من یه اشاره کنم بعد هم مسائل اضافی که ما باید داشته باشیم. مرحوم امام، من این خدمت رو فشرده تمام میکنم، فقط یه نکته جالبی داره که اونو باید توجه کنید. ایشون میفرمایند اقدام لازم نیست در افراد عادی، زنیست خودش میتواند خدمت البیت رو بکنه. حالا باید بریم خادمه برش بگیریم؟ نه. اما اگر از ذات الحشمه باشه، ذات الحشمه، دارای یک شخصیت خانوادگی خاصی هست که نداشتن خادمه برای او عیب است. تمام خواهرها و برادرها و عموها و عمها و همه اینها دارای خادمه هستند. این از ذات الحشمه است، باید خادمه داشته باشه. امام میفرمایند باید داشته باشه. گاهی تعدد خادمه ایجاب میکنه شأنیت او. میفرمایند واحد یا متعدد، هر دو هست. چیزی که بنده میخوام عرض کنم و این نکته توجه بهش لازمه، این از خادم داشتن و خادمه همیشه برای ذات الحشمه بودن نیست. یه زنیست 7-8-10 بچه آورده، خانواده های هستن، تک و تنها از عهده بر نمیاد. یه زنی هست مریضه است، از عهده بر نمیاد. زنی هست مسنه است، این کار به ذات الحشمه نداره. از همه اینها فراتر یه مصداق دیگر، زنیست جوان، نه بچه داره نه کسی، شوهرش هم مسافرت طولانی میره، تک و تنها تو این خانه نمیتونه بمونه، احتیاج نداره به خدمت، ولی احتیاج داره یک کس پیشش باشه. صحبت خدمت نیست، تنها نمیتونه باشه. بس این از تنها نمیتونه باشه، ذات الحشمه نیست. امام قدس سر و شریع ذات الحشمه ذکر درست، ولی ما میخوام بگیم لا ینحصر احتیاج به خدمت و مسئله اقدام به ذات الحشمه. اسباب نیاز به خادمه یا خادم اسباب مختلفی هست که باید اونها هم در نظر داشت. مثلا الله علی سیدنا